زهران پس میزد که میانه سهن تو زانو زدن.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. ما یک جوان مشهدی هم اینجا رادیو جوانه شنیده میشه. میشه
مروری بر آخرین اخبار پزشکی.
سلامتی شما دغدغه ما.
مروری بر پرونده های حوزه سلامت.
نبض سلامتی شما با ما میزند.
این صدای آرامش است.
شیفت خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که یادش آرام جان ماست. خانم ها آقایان سلام به شیفت خلوت، خوش اومدین. حسام خضری هستم از شبکه رادیوی جوان، برنامه شیفت خلوت. اومدیم که دوباره در رابطه با موضوعی صحبت کنیم که به سلامتی شما مربوطه. میخوایم در رابطه چیزی صحبت کنیم که توی سفره خیلی ها طرف دارشن. اصلا قرمه سبزیو که میارن با قاشق یه تیکهاییشو جدا میکنن. اون تیکهش چیه؟ میگه که من گوشت دوست دارم، حالا میخواد قرمه باشه، قیمه باشه یا هر غذای دیگه، گوشتاشو جدا میکنه، نمیدونه که گرونه. ما هم واسه خریدنش یه جورایی خودمونو به آب و آتیش میزنیم. ما امشب میخواییم در رابطه با گوشت صحبت بکنیم و اینکه آیا نیاز ما در طول هفته، در طول ماه چقدر ازش استفاده بکنیم. مثلا با توجه به اینکه قیمتش تو بازار یه جوریه که ندرتاً پیش میاد خیلی راحت اونو خریداری بکنیم. البته که راحت میخریمش، ولی هر حال قیمتش زیاده و یه خورده ممکنه خسیس بازی هم از طرف خودمون باشه. ولی در کل اتفاقی که میفته اینه که دوست داریم شاید تو سفره به دنبال یه جایگزین براش باشیم. ما امشب میخواییم در تو همون صحبت بکنیم، اینکه خود گوشت رو چقدر استفاده کنیم، گوشت قرمز، گوشت سفید، و اگر جایگزینی داشته باشه چیه. شما میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. راه‌های ارتباطیمون چی بود؟ خیلی سریع یادداشت کنید: 3881 و 2265 2103.
صورت وضعیت، مروری بر آخرین اخبار پزشکی و سلامت، ارائه مقالات.
خیلی خوب، در این بخش از برنامه بریم سراغ اخباری که بدونیم در دنیای پزشکی چه خبره. اخیراً حرف و حدیثا در رابطه با ویروسایی که از طریق حشرات منتقل میشن خیلی زیاد شده. مثلا میگن ویروس چیکونگونیا در آمریکا شایع شده و این بر اساس فعالیت یه حشره اتفاق میفته. اما اینو بهتون بگم که حالا توی کشور خودمون ما مواجه بودیم با اینکه مثلا گفته شد ممکنه تب دنگی در کشور ما هم وجود داشته باشه و این بر اساس وجود پشه آئدس در مناطق شمالی و جنوبی کشورمون گفته شده بود. اما اینو بر اساس اون چیزی که وزارت بهداشت تا الان اعلام کرده عرض میکنم که تا الان هیچ موردی از ابتلا دیده نشده و کشور ما خیلی صادقانه بهتون بگم که شرایطش برای پیشرفت این مدل حشرات که مثلا من پشه آیدس رو مثال زدم یه خورده شرط سختیه، به خاطر اینکه باید شرایط یک شرط استوایی باشه. حالا در شمال کشور و در جنوب کشور زمین‌های مرطوب میتونن که یه جورایی زمینه پیشرفت و رشد این حشرات رو داشته باشن که خدا رو شکر وزارت بهداشت داره همه تلاشش رو برای مقابله با اونها میکنه. موضوع بعدی که باید عرض کنم خدمت شما اینه که سرانه مصرف حبوبات در ایران نصف جهان، نصف جهان منظور اصفهان نیست، نصف جهانه. خب رئیس بخش حبوبات مؤسسه تحقیقات دیم گفتن که متوسط سرانه مصرف نخود مثلا برای هر نفر در دنیا حدود 6 تا 7 کیلوگرم و این رقم در کشورمون 2.5 تا 3 کیلوگرم در سال است. واقعا که به هر حال یکی از مواردی که تو این برنامه می‌خوایم درباش صحبت کنیم حبوباته که جایگزینی برای گوشت میتونه باشه به واسطه پروتئینی که داره. البته میگم جایگزین اینجوری نیستش که مثلا ما قرمه سبزی درست میکنیم لوبیاشو بریزیم بعد جای گوشتش نخود بریزیم، نه اصلا موضوع این نیست، ولی حرفمون اینه که به هر ترتیب اونم یه منبع خیلی خوب و عالی برای پروتئینه. امیدوارم که ما اصلاح عادات غذایی رو تو کشورمون داشته باشیم، عاداتمون عوض کنیم، مثلا به جای فست فودها یا غذاهایی که سریع آماده میشه هم بتونیم که رو بیاریم به سمت خوردن حبوبات. و اینکه سن بازنشستگی 25 سال کوچکتر از سن امید به زندگیه. این خیلی نکته مهمیه که بدونیم. بررسی ها حاکی از اینه که سن امید به زندگی از 46 سال بعد از انقلاب اسلامی به 76 سال رسیده و این خیلی نشون دهنده شرایط خوبیه، اما متوسط سن بازنشستگی از 57 سال به 51 سال کاهش پیدا کرده و اینو باید در جریانش باشیم که خب آدما با توجه به اینکه انرژی دارن و توان کار کردن رو دارن، حتی به نظرم اگر از بازنشسته ها یک نظری بپرسیم، حالا فارغ از مشاغل سختی مثل پرستاری و اینها، ولی به نظرم تو مشاغل دیگه و کارهای اداری شاید خیلی خودشون دوست داشته باشن که یه خورده سن و سال کار کردنشون افزایش پیدا بکنه و از مثلا 30 سال یه خورده بیشتر کار بکنن. اینم بر اساس تمهیداتی که میتونه سیاست گذاری بشه، شاید در آینده وضعیت بهتری داشته باشه. برمیگردیم به موضوع برنامه‌مون و صورت وضعیتمون رو تموم کردیم و موضوعمون در واقع چی بود؟ داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با اینکه ما سر سفره‌مون باید گوشت و پروتئین‌ها وجود داشته باشن، اینکه سرانه مصرفش باید چگونه باشه و چطور باشه. اگر می‌خواید که دربارش اطلاعات کسب بکنید، برنامه شیفت خلوت امشب رو از دست ندید. 30881 برای پیامک‌های شماست و 22652100 برای تماساتون.
گوشت قرمز از جمله مواد پروتئینی و مغذی محسوب میشه که برای حفظ سلامت بدن بهش نیاز داریم. گوشت قرمز عملکرد ذهن رو افزایش میده، یادگیری رو تقویت میکنه و سیستم ایمنی رو ارتقا میبخشه. اما سوال اینجاست که به چه میزان باید از گوشت قرمز استفاده کنیم؟ بعد مصرف خانواده تو شما چقدر گوشت استفاده میکنید و اصلا راجع به فواید و ضررها چی میدونید؟
برای گوشت ما یه خانواده 3 نفره هستیم، در ماه تقریبا حدود 4 کیلو گوشت گوساله و حدود 10 تا 12 کیلو گوسفند استفاده میکنیم
در ماه.
بله، معمولا گوشت پروتئینه دیگه، بهترین پروتئینی که میتونن خانواده ها استفاده کنن گوشت. ولی خب گوشت ماهی ما از قارچ و حبوبات و اینا خودشون رو پروتئین هستن، ولی خب جایگزینی اونا حتما استفاده میکنیم، ولی اون چیزی که بیشتر فعلا استفاده کنم همون گوشته.
اصلا گوشت قرمز مصرف نمیکنم، نمیتونم، نه به شکل چرخ کرده نه خورشتی. اصلا
قبلا با استفاده میکردم، واکنش
تر بود، نه هیچ واکنشی نداشتم، ولی غذایی که گوشت قرمز داره الان اصلا نمیتونم بخورم. حتی اگه خود اون گوشتم تو خورش مصرف نکنم، آب اون خورشم بخورم حالا تعبم دست میده. قارچ مثلا استفاده میکنم، سویا استفاده میکنم ولی گوشت قرمز نمیتونم.
در مورد فوایدش گوشت قرمز اصلا چی شنیدین و چقدر
که داره؟ بالاخره گوشت قرمز هم برای بدن نیازه، ولی اون که نمیشه منکر شد. ولی خب مضراتی هم به نظر من داره، کلسترول بالا، اوره، درست اسیدوریک بالا میبره چون پدرم مریضه، مادرم همسنش بالاه، ما اصلا تو خانوادهمون همسرم همینطور اورش بالاه، گفتن که گوشت قرمز اصلا نباید استفاده بشه.
با مصرف زیاد گوشت سفید دچار حالا عارضه یا مشکلی شدین که مثلا بهتون بگن که
نه فعلا که من مصرف مرغم میشم، ماهی هفته یه باره، مرغ هفته سه باره، قرمزم که کلا کنسل کردیم تو خانوادهمون، کلا دیگه سبد گوشتی نداریم، گوشت قرمز نداریم.
چیزی که مصرف میشد قدیمتر خب همه آبگوشت بود، شبا همیشه آبگوشت استفاده میکردن. ما طبق معمول حداقل هفته دو بار الی سه بار طبق معمول از آبگوشت استفاده میکنم. من راستش نمیدونم که بیماری خاصی داره، به جز نقرس نمیدونم چیز مشکل دیگه ایجاد میشه. اورام ظاهرا به گوشت ربط داره.
نه به من دکتر، به پدرم، مادرم و همسرم گفتن که اگر شما رفته رفته از سن 50 سالگی حالا 45 تا 50 گوشت قرمزتون رو مصرفتون رو کم کنین تو سالمندی به نفعتونه.
خیلی دیگه خامخاری میکنن یا گیاهخواری میکنن، شنیدم و استفاده من تو بستگان ما هستن، به خصوص خانوما که گیاهخواری میکنن. به نظر من ضرر داره، چون طبیعتا اگر کسی صبحونه ناهار شام به موقع استفاده بکنه، غذای روتین معمول بخوره، فست فودا رو بذاره کنار، چیزی که میشه گفت گوشت باز قالب پروتئین جامعه باید باشه.
خیلی خب، برگشتیم و اومدیم سراغ بخش اصلی برنامه‌مون که می‌خوایم صحبت بکنیم در رابطه با پروتئین‌ها و گوشت‌ها سر سفره‌های غذا که خیلی بهشون علاقه‌مند هستیم و گاهی اوقات فراوری شده‌اش استفاده می‌کنیم. این پروتئین‌ها مثلا مثل سوسیس و کالباس و غیره، یا اینکه مثلا توی خورشت‌ها، توی آبگوشت‌ها استفاده می‌کنیم، یا مثلا یه کله پاچه خیلی خوشمزه رو استفاده می‌کنیم که پروتئین بدنمون رو حسابی تأمین بکنه. و الان برای این گفتگو میرم سراغ جناب آقای دکتر زیادین مظهری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه.
بنام به یاد خدا، عرض سلام دارم خدمت عزیزی و شنوندگان گرانقدر این برنامه خوبی که شما اجرا می‌کنید.
سلامت باشید، خیلی سپاسگزارم، توفیقیه که در خدمت شما هستیم. آقای دکتر عرض کنم که مخلصیم. یه سوالی که میخوام باهاش شروع بکنم در مقدمه آقای دکتر اینه که اگر ما بخوایم در رابطه با مصرف گوشت صحبت بکنیم و حالا تفکیکش رو میدیم، در واقع مسئولیتش رو با شما که برای ما دقیقاً تفکیک بکنید که ما به عنوان یک انسان مثلا بالغ روزانه یا در طول هفته یا در طول ماه یا حتی سال اگر آماری وجود داره چقدر باید گوشت قرمز یا گوشت سفید استفاده بکنیم، و بعد از اینم میریم سراغ جایگزین‌هایی که میشه براش معرفی کرد.
به طور معمول اونطوری که مردم به اصطلاح گوشت را مورد پسند قرار میدن،
بله،
لزوم گوشت به اون صورتی که در افواه در بین مردم مرسومه،
بله،
زیاد ضروری نیست. البته گوشت یا انواع گوشت‌های سفید و قرمز که شامل مثلا آبزیان و ماکیان و گوشت‌های قرمز مختلف هستش، یکی از منابع خوب پروتئین‌های کامله. یعنی از این جهت که میتونه تمام اون اسیدامینهای ضروری که بدن نمیتونه خودش اونها را بسازه یا تبدیل بکنه در جیوه غذایی باید برسه. ولی مقدار نیاز ما اگر بخواهیم به طور متوسط از هرم غذایی که در دنیا مرسوم استفاده بکنیم، در روز از 90 گرم تا 120 گرم در نوسان. البته این برای مصرف کنندگان عادی و منبع پروتئینی که شما تصدیق فرمودین تنها گوشتان نیستن، ما منابع گیاهی پروتئینی بسیار ارزنده داریم که مسئله عمده فقط گوشت نیست که سلامتی ما را تضمین میکنه،
بله،
بلکه اون تعادل و تنوع و تناسبی هستش که ما با سایر منابعی که شما اشاره فرمودیم به جانشین های گوشت ازش میتونیم استفاده بکنیم.
درسته.
در گذشته خیلی آرژانتینی ها به گوشت علاقه نشون میدادن و استیک آرژانتینی شهرت جهانی داشت،
بله،
بعد مشخص شد که اصلا بدن نیازی که پروتئین داره که انرژیشو تامین بکنه کمترین نیازه، یعنی بین 10-20% برای افراد عادی اگر انرژی روزانه‌شون از گوشت تامین بشه، از بسا پروتئین ها تامین بشه، اگر مخلوطی از پروتئین های حیوانی انسانی باشه، حیوانی و گیاهی باشه، به نسبت 1:2 یا 2:3 اینا میتونه خیلی برای بدن ما مفید فایده واقع بشه و عوارض و بیماری هایی که در ارتباط با زیادروی در گوشتخواری نصیب ما نشه.
بله آقای دکتر خیلی ممنون، سپاسگزارم. خب مقدمه خیلی خوبی رو فرمودین در تو بحث مصرف گوشت ها و جایگزین هاشون که در واقع هدف اصلیشون تامین پروتئین برای بدن هست. آقای دکتر حالا من پیامک ها رو دارم بررسی میکنم، پیامک های خوبی رسیده، حتما سوالات عزیزان رو میپرسیم. فقط اینو از محضرتون بپرسم که اگر بخوایم تعادلی رو بین مصرف گوشت قرمز و گوشت سفید، حالا مثلا بگیم مرغ باشه یا ماهی باشه، بخوایم برقرار بکنیم، این سهم بندی که میتونه بشه چجوری؟ یعنی مثلا من اگر بگم که در طول یک هفته بخوام گوشت قرمز و گوشت سفید استفاده کنم، چگونه سهم بندی بکنم اینا رو؟
اگر از نظر بساط سلامتی ما حساب بکنیم، بهترین گوشت یا و بالاترین مقداری که ما باید استفاده بکنیم از گوشت‌های سفیده.
بله.
که دارای ترکیبات مفیدتری هستن، مخصوصا آبزیان. و اینقدر این مسئله بیمهری با آبزیان زیاده در مملکت ما که این همه ما دو تا دریای شمال و جنوب داریم و ماهی های بسیار عالی داریم.
بله.
اگر عزیزان ما فقط دو وعده از غذاهای خودشون را از آبزیان استفاده بکنن، 30% از بیماری های قلبی و عروقی و حمله ها و سکته های قلبی و مغزی میتونن نسبت به اونهایی که از گوشت قرمز مداوم استفاده بکنن کمتر بشن.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم، تو این بخش تقریبا میتونم بگم که اومدیم وارد دیباچه شدیم و مطالبی که باید متوجه میشدیم رو شدیم. اگه موافق باشید یه تنفس کوتاه بگیریم، برگردیم سوالات مخاطبا رو از زبان شما پاسخش رو بشنویم.
در خدمتتون
بله، در این برنامه داریم صحبت میکنیم در رابطه با گوشت ها، گوشت قرمز، گوشت سفید و جایگزین هایی اگر وجود داره در دنیای غذاهای دوست داشتنی و خوشمزه، که الان با آقای دکتر صحبت میکردیم مثلا متوجه شدیم که حبوبات بسیار بسیار نقش مهم و تعیین کننده ای دارن به عنوان جایگزین برای تامین پروتئین ها. حالا ازتون خواستیم اگر سوالی دارید با ما مطرح کنید. 30881 برای پیامکاتون، بریم ببینیم که چه پیامایی فرستادید. خب اولین پیامکی که فرستادن اسمشون رو نگفتن، ولی عزیزمون گفتن که من خیلی علاقه‌مند به حبوبات هستم، اما مشکلم باهاشون اینه که برام حسابی نفخ ایجاد میکنن و نمیدونم که راه چارش چیه. به خاطر همینه که اکثر اوقات توی مواد غذایی خودم از گوشت‌ها استفاده میکنم. خب آقای دکتر پاسخ شما رو بشنویم.
اتفاقا منابع حبوبات میزان پروتئینی که دارن خیلی بالاتر از گوشت هاست و این نفع اگر به اصطلاح به تدریج خورده بشه، اون باکتری یا میکروبیومی که در بدن ما هست عادت بکنه که فیبرهای اونها را به اصطلاح تجزیه بکنه، از چند راه به سیستم ایمنی ما کمک میشه. و اصولا تلفیق پروتئین های حیوانی و گیاهی یا حبوبات و غلات یکی از بهترین روش های تامین پروتئین های سالمه که ما را از حمله های نقرس و فشار خون و بیماری های قلب و عروق مسئول نگه می‌داره. بهتره که حبوبات خیس بکنن قبل از اینکه بپزن، آبش بریزن بیرون، یک دستی در موقع پختم که دوش اول زدم اونم به اصطلاح بریزن بیرون.
بله.
میتونه در کاهش نفع مؤثر واقع بشه و بیشتر نفعی که از حبوبات عارض میشه پوسته حبوباته. اگر ایشون به تدریج این پوسته ها را حذف بکنه، به تدریج اضافه بکنه، حیفه که حبوبات که هم حیات و هم زندگی از به اصطلاح تامین پروتئین ها، چون در کنار پروتئین ها ما احتیاج به صد هزارها آنتی اکسیدان داریم، ویتامین های مختلف، فیبرهای مختلف را از طریق حبوبات و غلات تلفیق بشه، اصلا نیازی به گوشت نداریم مگر منابع ویتامین B12 اونم با تخمر و سیرسمین و شیر میتونه تامین بشه. حتما حبوبات را به تدریج عادت بدم، چون بدن ما میلیارد ها میکروبیوم داره که قسمتش پاتوژنه، قسمت پروبیوتیکه. این پروبیوتیک ها انرژی خودشون را جهت افزایش خدمتشون
بله.
و تقویت مخاط روده ها از تجزیه فیبر غلات سبوسدار یا حبوبات تامین میکنه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. بریم سراغ پیامک بعدی. پیامک‌ها که زیاده، ولی تقریبا میتونم بگم خیلی ها در رابطه با بحث جایگزینی حبوبات و در واقع گوشت‌های قرمز و سفید صحبت کردم. یه سوال خوب این وسط پرسیده شده توسط سرکار خانم شیرینزاده. ایشون پیامک زدن و گفتن که آقای دکتر، گفتن که من مادرم مبتلا به نقرس هست، من اگر خودم بخوام که به این بیماری مبتلا نشم بایستی که چه کارهایی انجام بدم توی بحث رژیم غذایی؟ این سوال مطرح کردم، به نظرم سوال خیلی خوبی آقای دکتر. این که حالا اگر که کسی به صورت ژنتیکی این ریسک براش وجود داشته باشه که مبتلا به نقرس بشه، بهترین پیشنهاد برای این فرد چی هستش که حالا کاملا فاصله بگیره، نه سهم بندی بکنه گوشت قرمز رو؟ حالا
متأسفانه تنها گوشت‌ها نیستش که زمینه ساز افزایش اسیدوریک، بعضی از حبوبات و غلات و حتی سبزیجات باید در افرادی که زمینه نقرس دارن به اصطلاح کاهش داده بشه. البته نقرس هم قسمتش ارثیه و هم قسمتش فراتر از توان دفع اوری و اسیدوری که بدن، استفاده از منابع حاوی موادی هستش که در بدن ما تولید اسیدوریک میکنن.
بله.
بنابراین بهترین راه اینه که امساک در گوشتهای قرمز و نحوه تخت پز هم در افزایش امکان تولید اسیدوریک مؤثر هستن، چون آقای هستن که علاقه دارن به کنتاکی یا چیزایی که در روغن تفت داده شده.
درسته.
اینا خیلی خیلی توان بیشتری را در جهت حمله های نقرس
میتونن داشته باشن.
مهمترین درمان نقرس اینه که منتظر تشنگی نباشن و هر لحظه یه قلوب آب گرم یا آب گرم اگر بنوشن
که میتونن
حرکت کنن. اگر هنوز حمله نقرس شروع نشده میتونن جلوشو بگیرن، اگر شروع شده باید از کلشیستین و آلوپرینول استفاده کرده.
درسته.
و آب درمانی را پیشه خود بکنن که اون به اندازه حجم بدن از وزن افراد کم میشه، فشار روی مخصوصا از شست پا شروع میشه.
بله.
و به مواصل دیگه میزنه.
درسته.
در هر حال مشکل ما علت ابتلا به بیمارهای تغذیه‌ای که تعادل و تنوع و تناسب خورد و خوراک خودمون را
بتونیم حفظ
رعایت نمی کنیم.
درسته.
و سبک زندگی ما کاملا نامتعادله.
درسته.
یعنی برخلاف ساعت زیستیمون ما شب زنده داری و روزخوابی می کنیم، حرکتمون کمه و ریزخاری ما خیلی
میتونه عوامل مؤثری باشه که موضوع
خیلی از بیماری از دوله میتونه
بله. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. به نظر من توضیحات کامل بود که همه مخاطبا اگر که کاملا شنیدن و دل دادن و حسابی انشالله به امید خدا این توی فکرشون رفته باشه، میتونن این برنامه‌ریزی درست داشته باشن برای مصرف پروتئین ها، حالا در سبک‌ها و شیوه‌های مختلف. خیلی سپاسگزارم، انشالله که ما بازم توفیق داشته باشیم که در برنامه شیفت خلوت در خدمت شما باشیم. متشکرم، وقتتون بخیر باشه.
سعادت رو برای تمام شنوندگان و شاید جمله خودتون و ارباب جمعیتون که این امکان فراهم کردن که صدای ما به گوش عزیزانون برسه.
سپاس از مهربانی شما دکتر. ممنونم، سپاسگزارم، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار. آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی.
آقای دکتر بفرمایید چند حلقه هویج.
ممنون، صرف شده خانم منشی.
بفرمایید آب کرفس.
صرف شده اونم.
بفرمایید چند برش نازک لبو.
صرف شد خانم منشی. ای بابا هی تعارف میکنه.
چقدر غیر تفاهمید شما. پس بفرمایید تو اتاقتون، من مراجعه کننده رو دونه دونه میفرستم خدمتتون.
مریضا رو دوتا دوتا نفرستین ها.
چشم، سه تا سه تا میفرستم. بیماران نقرسی برید خدمت دکتر اقدسی. بیماران نقرسی لطفاً برید پیش دکتر اقدسی.
سلام خانم، من خوشحالم که میبینم پیش دکتر اقدسی، متخصص بیماری های نقرسی. اومدم بگم من گوش نمیخورم، مریض نمیشم. نه
چی میخوریم پس؟
من قارچ میخورم، کلن تو زندگی محل قارچ خوردنم.
خب قارچ خودش یه با گوشت. آقا
من یه وقتی قارچم نمیخورم، مریض نمیشم.
آقا شما پس چی میخورین؟ نه گوش میخورین، نه قارچ میخورین، نه چیز دیگه میخورین.
من لوبیا زیاد میخورم، لوبیا، لوبیا دوست دارم.
خب لوبیا هم پروتئین داره، اونم خوبه.
یه وقتی لوبیا هم نمیخورم، مریض نمیشم.
ای بابا پس چی میخورید شما؟
سویا میخورم جاش خانم. سویا؟
سویا که خود گوشته، آفرین، گوشت گیاهیه دیگه.
یه وقتی سویا هم نمیخورم، مریض نمیشم.
ای بابا شما ما رو علاف کردین ها.
همین دیگه، هیچی به ذهنم نرسید، اومدم از شما بپرسم که شما چی میخورید.
وای شما چه غیر تفاهمید، غیر مستقیم سوال شخصی میپرسید. خب من گاهی اوقات هویج میخورم، گاهی اوقات کرفس میخورم.
با گوشت خانم؟ با گوشت میخورید؟
نه بی گوشت.
با قارچ میخورید؟
نه بی قارچ.
خانم من دنبال همسر میگردم که گوش بخوره، منم بعد بتونم چند تا دیگه گوش تو بشقابش بردارم بخورم.
یعنی میخواین بگین دستتون به دهنتون نمیرسه؟ یه همسر میخواین که دستش به دهنش برسه ها؟ خیلی غیر تفاهمید. واحد حراست یکی اومده واسه مزاحمت. واحد حراست یکی اومده واسه مزاحمت.
صدا نزن خانم، صدا نزن، من نیتم واقعا ازدواج، قصد مزاحمت ندارم.
واحد حراست ولش کنید، یکی نیومده واسه مزاحمت.
خیلی ممنون، سپاسگزارم که امشب برنامه شیفت خلوت رو شنیدید و صحبتی کردیم. خیلی صحبت کاربردی بود، امیدوارم که کاربردهاش در زندگیتون دیده بشه. کیه که بعدش بیاد سر یه سفره غذای رنگ و رنگ بشینه که انواع و اقسام مواد غذایی توشه، ولی یادمون باشه که اونی که برای سلامتیمون مهمه انتخاب کردن تغذیه و شیوه غذا خوردنیه که میتونه کمک بکنه موادی که بدنمون بهش نیاز داره اونو تامین بشه. مراقب خودتون باشید، خدا نگهدارتون.
تهران شهر من نیست، سرای من است. مردم عزیز تهران، بزرگترین سرای ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی، اقساط طولانی و تخفیفات ویژه به زودی در شهر تهران افتتاح می شود. همه جای ایران سرای من است.
پنجره سجداره وینتک یعنی آرامش و آسایش بدون گرد و غبار، و این یعنی زندگی درجه یک. وینتک، پنجره یک.
از دست ندهید، میلیارد ها تخفیف روی میلیون ها کالا، یعنی بزرگترین حراج سال دیجی کالا. یکم تا هفتم آذر امسال، یک ثانیه هم چشم از دیجی کالا بر ندار.
دسر مورد علاقه می تو، ژله محال فقط روش، تو تموم سال فقط روش، روش روش، فقط دلم میخواد تو رو، روش روش، ببین تو تم و رنگا رو.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم دوستان عزیز شنونده. صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. ساعت 23 دقیقه است و در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه با من راه بیا رو بشنوید که کاریست با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت